صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. این آیه 159 سوره آل عمران هم مناسبت داره با امشب که شب رحلت و شهادت حضرت ختمی مرتبت هست و هم مناسبت با عرائض گذشته ما. صحبتمون پیرامون حدود رفاقت بود و در این زمینه صحبت‌های متعددی رو خدمتتون عرض کردیم. امشب هم 14 تا نکته رو پیش‌بینی کردم خدمتتون بیان بکنم. پیرامون این هست که چه چیزهایی رفاقت رو از بین میبره. این نکات که عرض میکنیم حالا در حالی که حفظ و نگه اما هم از این بس چون بین زن و شوهرم باید الفت و محبت باشه و اگر این 14 تا موردی که میگیم بین زوجین هم به وجود بیاد اون ارتباطه رو تضعیف میکنه، گاهی هم قطع میکنه. حالا این بحث ما فعلا از این زاویه هست که وقتی انسان یه مؤمنی رو پیدا کرد، رفیق خوب متدین، برای نگهداری او و حفظ او 14 تا نکته است که باید توجه کنه تا بتونه حدود رفاقت رو. یکی از چیزایی که رفاقت رو از بین میبره دن حیا بین خود شخص و رفیقش، بخواد کاملا شرم و حیا رو از بین ببرن. این منجر به فساد صداقت میشه. منظور چیه؟ وقتی که بین دو تا رفیق هیچ گونه حیایی نباشه، کم کم خیلی ساده سبک هم دیگه رو صدا میزنن، خیال میکنه که یگانگی اینه. حالا مرد و زن هم همینطورن، وقتا به اسم سبک طرف رو صداش میزنه، تحقیرش میکنه، اسمش هم میذاره که ما خودمونی هستیم. اما دیگه خودمونی نگفتن، ادب رو انسان رعایت نکنه، این که خودمونی غیر اون بحثه، یه اشتباهاتیه که گاهی توجهش نمی کنیم. یا اینکه وقتی حیا نباشه بین دو تا رفیق، کوچکترین حقی رو رفیق وقتی از من ضایع میکنه، من پا وای میسم که حقمو زنده بکنم. اما وقتی بین ماها حیا باشه، یه مقدار رفاقت هست. رفاقت یعنی مدارا میکنم. اونجایی که حالا یه مقدار فرض کنید سر وعده 10 دقیقه دیر اومد، باش مدارا میکنم، ممکنه تذکرم بدم، اما خیلی مواقع هم انسان اصلا تذکرم نمیده. 5 تا کار خلاف ازش میبینه، 3 تا 4 تا ایچی نمیگه، 1 تذکر میده. اما وقتی حیا نباشه چی؟ به عکسه. اینی که فرمود به هیچ وجه حیا رو از بین نبر بین خود و رفیقت، لا تذهب الحشمت بینک و بین اخیک و ابق منها، سعی کن حیا رو باقی بگذاری بین خود و برادرت. فان ذهابها ذهاب الحیا، ذهاب حشمت از بین رفتن حیا میشه دو و رفاقت رو تضعیف میکنه. دومین چیزی که رفاقت رو از بین میبره مرا، مرا یعنی بگو مگو کردن و جدل. حالا دو تا رفیق باشن یا زن و شوهر، منظور اینه که همینطور سخن میگن به هم دیگه، این یه جمله میگه اون یه جمله میگه و هر کدام سعی دارن کلام خودشون رو پیروز بکنن، غلبه بدن خود رو. خب طرف مقابلم نمیخواد بپذیره، من حالا کاری به حق و باطلش ندارم، یعنی صحبت که میکنیم حتی اونجایی هم که انسان کلامش حقه نباید تکرار بکنه. چرا؟ ما تو شرایط امر به معروف داریم که وقتی احتمال تأثیر میدید اقدام بکنید. وقتی من میدم تو صحبت کردم با رفیقم هیچ نتیجه نمیگیرم، به هر دلیل او زیر باد نمیره، خب دیگه تکرارش برای چیه؟ یه وقت میخوام هوای نفسم، خواهش دلمه، اینکه دلیل نمیشه. تو بحثای تو جلسات درس هم همینه، گاهی شاگرد نسبت به استادش یه ایرادی داره، هی ایراد رو تکرار میکنه، حالا استاد به هر دلیل نمیپذیره. فرض کنید حقم با شاگرده، من دیگه دست بالاشو دارم میگم، دارم میگم ولو حقم با شاگرد هست، یه بار گفتید استاد نپذیرفت، یا حالا تکرارش برای چیه؟ اگه برای خدا هم بار اول گفت دیگه مطلب معلوم شد. حالا رفیقش هم همینطور فرمود از چیزایی که رفاقت رو از بین میبره بحث جدال هست. تو روایت فرمود المراء یفسد الصداقت القدیمه، اون رفاقت های قدیمی رو که سابقه هم داره این بگو مگو ما از بین میبره. یعنی در حالی که پایه رفاقت خیلی محکمه، زن و شوهر یعنی 20 ساله با هم ازدواج کردن، بعضی خیال میکنن وقتی زمان گذشت که اینا محکم میشه، نه، این بگو مگو آخرش تخریب میکنه، الفت و محبت رو تضعیف میکنه و به دنبالش چه بسا رفاقت از بین میره یا ازدواج به مشکل برخورد میکنه. امام هادی علیه السلام میفرمان و اقل ما فیه ان تکون فیه المغالبه و المغالبه اس و اسباب القطیعه. فهمدن این جدل ها کمترین ضررش اینه که انسان درش به مغالبه میفته، مغالبه یعنی هر کدوم میخوان غلبه پیدا کنه به طرف مقابلش، این میخواد مسلط به او بشه، اونم میخواد مسلط رو این بشه، لذا این یه حرف میزنه اون یه حرف میزنه، یخ مونین این دوتا رفیق 2 ساعت 3 ساعت دارن با هم بگو مگو میکن. که کسی میگفت تو این مناظره ها و جدل هایی که داشته بود، میگفت از بعد نماز مغربش ها که نشستیم با هم حرف زدیم، یه وقت دیدیم اذان صبح شد، بعد فکرش کردم دیدم من هنوز وضوئی که برای نماز ظهر عصرم گرفته بودم خونده بودم، بعد مغرب عشا هم باش خونده بودم، دیدم هنوز وضو رو دارم، باز نماز صبح رو پاشدم باش خونده. چیه اینقدر حرف؟ چیه 7-8 ساعت هی داره اذیت میکنه رفیقشو، میخواد هر رفیقش بپذیره، بابا نمیپذیره دیگه، حالا به هر دلیلی اونم یه نظراتی داره. فرمود کمترین فسادش مغالبه هست و مغالبه اس اسباب قطیعه است، یعنی ریشه قطع، قطع محبت تا تو همین مقالبه هست. حالا چه زن و شوهر باشن، چه دوتا رفیق باشن، اینو دقت بکنیم و اصلا صرف نظر بکنیم دیگه. اینقدر تکرار کلام، تحمیل عقیده برای چی؟ وقتی طرف نمیپذیره. حالا ما ناراحتیم چرا نمیپذیره؟ خیلی خوبه دیگه، وقتمون رو به چه داریم هدر میدیم؟ میخوایم نتیجه بگیریم، نتیجه نیست. بعد یه فساد بیشتری به وجود میاد و اون قطع ارتباط. سوم از چیزایی که رفاقت رو از بین میبره حسادته. حسادت معناش اینه که من آرزو میکنم که ای کاش این نعمت از رفیقم گرفته بشه. حالا یه نعمتی داره، یه موفقیتایی داره، منم چشم دیدنشو ندارم، میگم ای کاش این ازش گرفته بشه. اینو میگن حسادت. این حسادت باز از چیزی که رفاقت از بین میبره. به جای حسادت انسان قبطه داشته باشه. قبطه خیلی خوبه. قبطه یعنی چه؟ قبطه اینه که آرزوی داشتن نعمت دیگران رو، نه همونا و مشابهشو، میگم خدا یه نعمت به او دادی، به منم بده، بهترش هم به من بده، که بد نیست، خیلی خوب. این هم مسابقه بهش میگن. بالاخره این پژو اومده از این پیکانه جلو بزنه، یا پیکانه میپیشه جلوش نمیذاره جلو بزنه، این حسادت. هم یک نه، این که دالو میخواد جلو بزنه آلو. این هم یه دعا میکنیم که خدا یه ماشین خوبم به من بده که ما هم بتونیم تون بریم. اما راه اونو سد نمیکنه. آرزوی زوال نعمت دیگران این حسادته. اما آرزوی داشتن نعمت مشابه اون نعمت یا حتی بهترش، که حسادت اینه، قبطه میگن، که بد نیست. انسان بالاخره کمال رو دوست داره، میبینه نعمت رو دیگری داره، میگه خدا یا این نعمت رو به او دادی، خدا بیشترش هم بده به او، چه اشکال داره؟ اما خدا یا از خزینت که کم نمیشه، به منم مشابهش رو بده، بهترش رو بده. اینو باید دقت کن. مرز حسادت و قبطه یه مقدار نزدیک به همه و خیلی ها فکر میکنن حسادت دارن در حال که قبطه است. نگران نیست که چرا مثلا رفیقش تو درس استعداد خوبی داره، موفقه، چی ناراحت برای خودشه که چرا درس خوب نمیفهمه. اون که طوری نیست که، اما یا گده ای کاش این نعمت از این گرفته بشه، این خیلی بده. حالا حسادت از چیزی که تخریب میکنه رفاقت رو، حالا دنبالش هم نکات دقیقی هست. آدمی که حسوده، این حسادت محدود به درون انسان نمیشه، گاهی اقدام بیرونی میکنه، بالاخره میخواد این نعمت از او بگیره دیگه. اقدام بیرونیش اینه که شروع میکنه پشت سر او جفسازی کردن، آبروی او رو بردن، غیبتش رو میکنه، نمیدونم حتی تهمت بهش میزنه که این موقعیت او گرفته بشه، نمیدونم تو اداره بیرونش بکنن چون ناراحت دیگه. ایناست که رفاقت رو از بین میبره. زن و شوهر هم اگه بخوان حسود بشن نسبت به یکدیگر میتوره. چهارم از چیزایی که رفاقت رو از بین میبره مزاحه. اتفاقی شوخی و مزاح، و خیلی ها فکر میکنن که نقل مجلس است و باید مثلا حتما باشه. حضرت میفرمان اگر میخوای محبت رفیقت خالص باشه، خالص یعنی وقتی میگه مخلص شما هستم، تو دلش هم همین باشه، نه اینکه تو ظاهر بگه مخلص شما هستیم و ته دلش بالاخره دلچرکینه. خیلی وقتا اینطوری انسان ممکنه ناچاره با یکی ارتباط داره، از اقوامش چی رفیقش، اما بالاخره ته دلش هم یه مقدار نگران سوزاست. فرمود اگه میخوای ته دل رفیقت نسبت به شما هیچ نگرانی نباشه، ظاهر باطنش یکی باشه، خالصانه، سه تا کارو نباید انجام بدی. سه تا کاری که بالاخره مشکل سازه، یکی مزاح کردنه. فرمود ان اردت ان یصف و لک ود و اخیک فلا تمازحنه، با تأکید هم می‌فرمود به هیچ وجه باش مزاح نکن. حالا علتش هم اینه، مزاح باعث میشه دا که انسان تو شوخی اینا موقعیت طرف رو چکار میکنه، سر سرش میخواد بذاره دیما شوخی شوخی یه چیزی هم بهش میگه که وچه او رو خورد میکنه. بعضی ها تو مزاح نمیدونن که باید واجبات رو رعایت کنن، کار حرام انجام ندن، سر به سر یک کسی میذارن شروع میکنن خندیدن، اذیت میکنن به او شروع میکنن بقیه میخندن که خب با میگن که ما شوخی کردیم، یه زن و شوهر بودن که این کار رو میکردن با هم شوخی میکردن، اما بعد دیدم یکشون بعدش اومده بود. خب بینید مزاح چکار میکنه؟ اون خالص بودن رفاقته رو که تعدل باید خالصان انسان رفیقش رو دوست داشته باشیم، اگه تو ظاهر دوستش داره باطنش هم همین باشه، مزاح کار رو خراب میکنه. منتها روایت استثناء هم داره دا، یه جایی ما داریم که میگه مزاح بکنید، اون استثناست نه قانون. قانون کلی اینه که الان گفتی که مزاح نیاری جز کارتون، چون بعضی کم کم رویه شون هم اینستا، یعنی هر جا میشینن مجلس میخوان گرم بکنند و ای شوخی میکنن، برای که وچه عقلی نداره اینقدر دیگه شوخی هنج. به چه دلیل اینقدر شوخی میکنن؟ بگو دلیل عقلشو بگو، اگه مصلحت داره تو بقیه هم بکن، هیچی مصلحت نیست. اما یه جاهای مصلحت داره که دستور دین، نه اینجا، روایت دیگه داریم که اونجا میگه مزاح بکن. مثلا رفیقتون یه مشکلی براش پیش اومده، فعلا دلش گرفته، نگرانه، شما احساس میکنید یه شوخی باش بکنید یه مقدار از دلش در میاد، حالا اونجا یه شوخی باش بکنید. یا موردی که باز دستور دارین تو مسافرته، میبینید رفیقتون دوری از وطن، دلش گرفته، غربت گرفته، سش خیلی نگرانه، ناراحت، دوری از خانه، پدر و مادر، همسر، بعد خستگی سفر، اینا باعث شده که دلش گرفته، حالا میخواد ناراحت یه حرفی هم بزن، اینجا یه شوخی باش بکنه یه مقداری از دلش در بیاره. خیلی خوب، طوری نیست، اینجا مزاح داری. من تا حالا مزاح اولو کردید، مزاح دوم چی؟ مزاح سوم چی؟ میبینید دیگه تمام شد، دیگه رفع خستگی شد، خب تمام شد. اون اولی شما دلیل عقلی داریم که مزاح کنیم تا ادخال سروری بشه، بعد یعنی تو دل شخص مخاطبمون یه انبساطی بشه، یه خوشحالی، خیلی خوب حاصل شد. اما دیگه این که من بشم محور جلسه، مرتب شروع کنم دوم سوم، دیگه افرادم هی بلند بلند قهقه دارم میخندم، این دلیل کم عقلی منه. دقت کنید، چرا کم عقلی؟ چون فرمان عقل به من نمیده، عقل نمیگه شوخی دوم و سوم رو بکن، عقل اون بار اولشو برای رفع خستگی گفت، اما دفعه دو سوم دیگه نفس منه، اون خواهش نفس میگه یالا بگو اینا با بشینی هر هر بخندیم و کف بزنم دار. این دیگه فرمان نفسه، کسی که عقل سالم داره همیشه به فرمان عقل عملی رو انجام میده، ولو شوخی کردنش اینطوریه. در ضمن دقت داشته باشید موارد استثنایی که میخواید شوخی بکنید، تو شوخی انسان نباید کار حرام انجام بده، بنا نیست سر سر یک کسی بذاریم و افراد بخنه، خود سر سر خودم بذارم، اونم چه اشکال داره، چه سر سر یک دیگه بگذارم، آبرو یک دیگه رو چرا ببریم، نمیدارم آب بریزن رو سرش، نمیدونم کار اینطوری که گاهی میکنن، نمیدونم کتکش میذارن، پتو میدازن روش، این کاری که گاهی جوانان یه مقدار اذیت میکنن هم دیگه رو، اسمش میذارن شوخی، نه اینا کار خلافه. عاقل هیچ وقت این کارو نمیکنه، این کارای نفسانیه. ببینید شب چون شب رحلت پیامبر هست، تا دقت کنین این قضیه رو، پیامبر نشسته بودن، امیرالمومنین هم نشسته بودن، خورما جلوشون داشتن میل میکردن، حضرت هم که خورما میل میکردن حساشون میذاشن جلو حضرت علی علیه السلام، جلو خودشون هیچ چسته نبود. اون یه شوخیه. بعدم یه جمله گفتن، گفتن یا علی شما خیلی خورما خوردید؟ سوال کردن دا، چون اگه خبر میدادم گفتن شما خیلی خوردید دروغ بود. آیا شما خیلی خورما خوردید که هست اینقدر جلوتون جمع جلو من هیچی نیست؟ حضرت علی علیه السلام گفتن خورما اون کسی زیاد میخوره که از حولش خورما رو به هسته میخوره. باز نگفتن شما این کار کردید، چون اونم باز دروغ بود. یا بکه خورما به هسته نخورده بوده. ببینید یه شوخیه، اما دقت که میکنید سر تا پاش هیچی دروغ نیست، خلاف توش نیست. در ضمن نکات اخلاقی هم توشه. یعنی چه؟ یعنی شوخی رو پیامبر شروع میکنن، دقت کنی ادب رو، کوچیک‌تر نره با بزرگتر خودش شوخی اینطوری بکنه، حسا رو بگذاره جلوی بزرگتر خودش، بر شوخی داره از بالا آغاز میشه. بله این ادب و اخلاق رو دقت کنی. بعدم سوال میکنن، دروغ نمیگه. تو شوخی باید خیلی مواظب این نکات باشیم، اگه این نباشد هیچ وقت مشکلی پیش نمیاد. اما با تو رفاقت همون اینطوری شوخی میکنی، مثلا گاه اختا دروغ میگیم خلاف واقع، به رفیقش میگه اینا نگاه کن، همچه که روش ازور میکنه هر میخنده، میگه دروغ گفتم کسی نبود اینجا. همین این که شوخی نیست، که این دروغه. یه خلاف واقع میگه، رفیقشو وادار میکنه روشو برگردون، همچه که برگم نه کسی نیست. نه اینا انسان مومن هیچ وقت این کارو نمیکنه. فرمود اگه میخوای رفاقت دوام داشته باشه هیچ وقت شوخی نکن، الا موارد استثنایی که توی روایت نگفته. حالا یکی هم ولا تماریان نهو، باش مرا به هیچ وجه نکن، یعنی تحمیل عقیده، خیلی عقیده خودو برو تحمیل بکنه، اینم رفاقت رو از بین میبره. ولا تباهیان نهو، باش مباهات هم نکن. مباهات فخر فروشی رو میگن، بیاد امتیازات خودشو بگه، من سابقه من چه، من چقدر درس خوندم، میدم چه کارایی کردم، چه افتخاراتی داشتم، چه خدماتی انجام دادم، اینا رو میگه، اما تو ذهنش میخواد بگه که شما نداری، چون اثباتشن نفی معدام میکنه دا. تو عوام الناس حالا قانون اینه که اثباتشن نفی معدام نباید بکنه، اما تو عوام چرا؟ وقتی مردی به خانومش میگه سوابق خودش رو به رخ او میکشه، معنیش اینه که تو این سوابق نداری. رفیق به رفیقش میگه، معنیش اینه دیگه، اون دلالت التزامیش چیز خیلی بدیه، رفاقت رو تخریب میکنه. و هفتم فرمود ولا تشارن نهو، به هیچ وجه باش مخاصمه و دشمنی هم نکن. نه بچه هایی که رفاقت و محبت رو از بین میبره. حالا این ستای آخری که گفتیم فرمود از چیزایی است که خلوص در محبت رو از بین میبره، یعنی باعث میشه که رفیقتون ممکنه بازم اظهار محبت به شما بکنه، اما تعدلش رو کدورت داره. ای سرسش گذاشی شوخی کردید، بازم با شما میاد دست میداد احوال پرسی میکنه، اما از مزاهایی که دیشب و دیروز باش کردید سرسش کنید ناراحت از دستتون. یا خصومت همینطور، یا تحمیل عقیده همینطور. ولی امنید دوتا همدرسی هم دا، اما سر یه مسئله علمی با هم اختلاف نظر دارن، هی این میگه اون میگه، این میگه اون میگه، با دیگه بس دیگه، این کدورت ایجاد میکنه. اصل مطلب واضح شد، گفته شد دیگه. هشتم از چیزایی که کار خراب میکنه عجبه. عجبا معناش اینه که مثلا یه صفت خوبی، یه عمل خوبی، کاری رو من انجام میدم و خودم رو مستقل در اون کار میبینم. اینو میگن خوشم. عوضی که بگم خدای متعال این لطف در حقم کرد، خدای ممنونتم، متشکرم، نعمت بهم دادی، اینا رو نمیگن. میگم من این سنگ تمام گذاشتم و دیگه بهترین نماز رو خوندم، بهترین دعا رو خوندم، میگم چی حالا نکردم، من بهترینش هم ندارم، اصلا اونم اشتباه دارم فکر میکنم. اما حالا برفرض تو این جلسه بهترین نماز رو فرض کنید من خوندم، آخرش باید بگم لطف خدا بود یا من توانایی داشتم. من چیکارم؟ من که چیزی ندارم که. عجب کار خراب میکنه. و واقعیتش هم اینه که ما چیزی نداریم. اینو میگم واقعیت، که یه وقت فکر نکنیم که داریم دستی دستی به خودمون تحمیل میکنیم، چون گاهی خیال میکنیم مبالغه داریم میکنیم، میگیم بالاخره داریم یه چیزایی. اما خب نه، واقعیتش اینه که لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگه فضل و رحمت الهی نبود اصلا دائما تو خسران بودید. کنتم یه حالت دوام هم نزد، تو زیان بودید. اینه فضل و رحمت الهی هم از شامل آلم شد. از خودمونم که چیزی نداریم. وقت عجب اگه بیاد تو وجود انسان خیلی ضررها داره. یکی از ضرراش اینه که مثلا اون نعمت ممکن از اون گرفته بشه. مثلا تو نماز شب روایت داره که اگه من نماز شب خوندم بعد عجب من رو بگیره، میگم ببین من نماز شب خوندم، عوضی که بگم خدای ممنون دیدم، توفیقشو بهم دادی، تشکر میکنم، آیندم بیشتر بهم بده. سرمنشا اگه خدا بدونم این عجب نیست. که این دو تا نشونه رو هم داره، یه نشونش اینه که از گذشته نعمتی که بهم داده شده تشکر میکنم، نشانه دوم برای آینده طلب بیشتر میکنم. اما اگه توجه به این نکته ها نکردم، خیال کردم من بودم که نماز شب خوندم، خدای متعال چون خیلی منو دوستم داره دا میخواد از این اوج من در بیام، میذاره به حال خودم، میگه اگه خودت بودی خب فردا شبم میذارم به حال خودت تا بینم چیکار میکنی. همچی که انسان به حال خودش واگذاشته میشه محروم میشه، زورش نمیرسه. وقت میشیند هی گریه میکنه، هی خودش رو میزنه، میگه چی تو شدی، توفیق ازم گرفته شد. خدای متعال اینا دوست داره، همینا میخواد که انسان بفهمد هیچی نداره، دستمون خالیه. وقتی خودش رو میزنه و میگه خدایا تو باید دست منو بگیری، همین این درست شد. از اول میخواستی همینه بگی، واقعیتش هم همون. وقت بهترش این است. ببینیم ما سه مرحله داریم. یه مرحله این که انسان نماز شب میخونه و عجب او رو میگیره، این بده. مرحله بهترش اینه که نماز شب نخونه، محروم بشه، اما بفهمد که هیچی نداره، دستش خالیه، این بهتره. اما بهتر از این دومی اینه که نماز شب رو بخونه، بهترینش هم بخونه، اما بهترین ندونه. اما وقتی بهترین نماز شب میخونه دو میگه من خود کاری نکردم، این دیگه بهترین شیده. اگه این طور بشه خدای متعال مرتب لطفشو به ما میکنه. فرمود عجب خیلی ضرر داره. یکیش اینه، یکی از ضررهای عجب اینه که رفاقت من و رفیقم رو تخریب میکنه. نهم سوء خلق، از چیزایی که رفاقت رو به شدت از بین میبره اخلاق بد. دیگه اخلاق بد دیگه توضیح نداره، دیگه این مشخصه. و دهم قلت صبر، اصلا پای و اساس رفاقت ها رو صبره. اگه بخوایم صبر نداشته باشیم مرتب تو ناگواری ها به هم ایراد بگیریم، اشکال بگیریم، خب مشکل خیلی درست میشه. تو رفاقت مسلم وقتی ادامه پیدا میکنه دار بالاخره یه مواردی تزاحمای وجود داره. گفتم مثلا سر وعده نمیاد، چند دقیقه دیر میاد یا اصلا نمیاد، خوابش میبره یا یه کار دیگه پیدا کنه، یا مشکلات دیگری که گاهی به وجود میاد. ما اگر صبور باشیم بسیار اینا را انسان ازش صرف نظر میکنه، اما اگه صبور نباشه این مشکل درست میشه. تو زن و شوهر هم همینه، اونایی که صبورن 10 تا کار خلاف رو میبینه، 8 تا 9 تا چی نمیگه، یکشو تذکر میده. یا حتی تو پدر و مادر و فرزندان اونم همینه، اگه انسان صبور نباشه خیلی مشکل درست میشه. تو بحث عبادات هم که اصلا کسی صبور نباشه که نمیتونه عبادتش انجام بده، عبادت هایی که یه مقدار سختی داره برای انسان، باید پول خرج بکنه، نمیدونم جانش تو خطره، به یه جایی میرسه اصلا میگه نه. فرمود صبر کم تخریب میکنه این رفاقت ها رو. 11 سوء ظن، گمان بد بین دو رفیق. از رفیقش مثلا یه صحبتی رو میشنوه، نمیدونه منظور رفیقش چی بود، حملش میکنه به بدی، میگه این منظورش این بوده، میخواست آبر منو ببره، یه تهمت میزنه، گمان بد به اون میبره. نگاه رفیقش رو میبینه، یه عملی از رفیقش میبینه، فوری تهمت بهش میزنه، میگه این منظورش این بود، دانه که همچین قصد اصلا اون رفیقش نداشته. حالا تو زن و شوهرها من خوب نیست همه این مباحث رو واضح بیان بکنم، اما خیلی مسئله عجیبه که حالا مرد نسبت به خانمش گمان بد داره، میگه کجا بودی، تلفن به کی زدی، دیدم او چی گفت، اصلا کی بود پشت تلفن، گوش میدونه این با کی داشته حرف میزد، چون اعتماد نداره. یا بالعکس خانم نسبت به شوهرش وقتی اعتماد نداره، نیم ساعت دیر میاد کجا بودی، شروع میکنه خلاصه اصول دین ازش میپرسه، میخواد بده این کجا بوده، مبادا رفته باشه خونه مثلا خواهرش برادر یه سری رفته باشه، میکشیدش به سوال و جواب که نه اینقدر شلوغ نبود خیابونا، بالاخره شما یه رب نیم ساعت دیر اومدی، نمیگه دام گمان بد داره. حالا بگه چیکار کرد، حالا فرض کن رفته باشه خونه پدرش مادرش، اصلا به شما چه مربوط، مگه کار حرام انجام داده؟ این گمان بد هاست که شیطون هم میاد تخریب میکنه، اون محبت تضعیف میشه، وقت بعد خودشون هم متوجه میشن، بعد که زمان میذاره میبینه بینش و او تو دلا صاف نیست، ناراحت. شروع میکنه این ناخون میزنه، میدهد این رفیقش یا نمی خانمش شوهرش، میدهد این فلان کار گناه رو در گذشته انجام داده یا نه، خب به شما چهار گناه انجام داده یا نه، یا شما حاکمی قاضی هستی، حالا قاضی هم باشی به شما چهار قاضی هم حق نداره این ناخون بذاره این. و یه آقایی هی این کار کرده بود، یه کسی هم مشاوره غلط بشده بود، اصلا داشت جدا میشد از خانمش، به یه مشکلاتی دوچار شده بود، خانمش هم دیگه کلافه شده بود از دستش، یه چیزی گفته بود برای اینکه اینا رازش بکنه، گفته آره حالا من این کار کردم، باید میخواد چیکار کنم، گفته اه؟ حالا بعد از مدتها چند ماه که این سوء ظن به او داشته بود، بعد اومده بود ناراحت که خانمش میتونه طلاق بده یا نه، گفتم تو اصلا اشتباه کردی، کارت حرام اصلا. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی تو سوره حجرات چی میگه؟ مثلا میگه از تو ظن اجتناب بکن، تا میگه اجتناب بکن میگه خیلی خوب، من برای اینکه سوء ظن نبرم میرم بررسی میکنم، هی ناخون میزنم تا سوء ظنم بشه سوء یقین یا بشه حسن یقین، بالاخره یا اینوری میشه یا اونوری. این دو تا جوان رو میبینم اول سوء زن میبرن که اینا نکنه میخوان برن کار حرام انجام بدن، بعد تجسس میکنن، میگم برای اینکه خودم از سوء زن در بیارم تجسس میکنم میدم یا این وریس یا باری، یا میخواد کار حرام باشه یا کار حلال. سوء این بدی تبدیل به حسن بشه، آن یقینه بشه. قرآن میفهمد ولی تجسس و تجسس هم نمیخواد بکن. اصلا به من چی که اینا همچه ارتباط نیم، ما فقط وظیفه داریم گناه علنی رو جلوشو بگیریم تو جامعه. اگه هنر داریم همین گناه علنی دیگه، اون سوء ظنش پیش کش. در صورت از چیزایی که به شدت تخریب میکنه رفاقت رو، محبت بین دو انسان رو، گمان بد است. فانه لا یدع بینک و بین صدیق صفحا. نتیجه چیه وقتی گمان بد اومد؟ اثر بدش اینه که دیگه گذشت تو وجودتون نیست. این زن و شوهری که گمان بد به هم دارند و دیگه از هیچی حاضر نیست بگذره دیگه. یعنی حالا 10 دقیقه رو گفتم دیر اومده، حاضر نیست بگذره دیگه رو، دیگه نه دیگه نمیگذره. اینا نتیجه اون سوء ظنه. 12 از چیزایی که باز تخریب میکند انتقاد. فرمود الانتقاد و عداوتون. انتقاد باعث دشمنی میشه. خود انتقاد یعنی ایراد گرفتن، اگه به قصد اصلاح باشه، یعنی میخواد طرف و عملشو درست بکنه، این که خوبه. ولی که انتقادایی که ما معمولا میگیریم به هم دیگه حواسمونم نیست، اینه که تا انتقاد میگیریم شخصا میکوبونیمش. حالا میخوام بگیم کارت بده، میگیم تو آدم بدی هست. این دوتا چیز با هم فرق میکنه. کار کار بدیه، این کار بد از هر کس سر بزنه کار بده. ما بین این دوتا جدا نمی کنیم. تا منم کار بد از یکی سر زد به شخص توهین میکنم، برو کوچکش میکنم، این کار درست نیست. این انتقادایی که تو کشورم میبینید گاهی افراد به هم میگیرن، اشتباه اینه که اصطلاحا میگیم سوء فعلی حسن فاعلی. سوء فعلی یعنی عملش عمل سوء و بدیه، حسن فاعلی یعنی خوب آدمیه. اگه ما بتونیم اینو بگیم این مشکل نیست، انتقاد انتقاد درستی، خب شما خیلی خوب آدمی هستی، قصدت هم همیشه خدمت چیه چیه، اما این کار به نظر من خدمت نیست، این مشکل داره درست. شما هم که قصدت خوبه میخوای خدمت بکنی چی؟ اگه این تو بریم جلو، این که طرف متوجه میشه، یا این که من دارم اشتباه میفهمم، اونم توجیه میکنه برام، میگه نه این تو نیست. اما انتقادای متعارفی که ما میکنیم اینا باعث عداوت. یا فرمود استقصاء و فرقتون. استقصاء اینم معناش اینه که من تا اون نهایت پیگیری میکنم که خوب بفهمن که چه عیوبی این داره، پیگیری میکنن، اینم باعث عداوت و دشمنی میشه، رفاقت رو خراب میکنه. سینزدهم حیله و فریب. از چیزایی که رفاقت از بین میبره فریب دادن رفیقه. دو جا سه جا ده جا هی فریب میده رفیقشو. فریب میده یعنی چه؟ یعنی منافع رو برای خودش برمیداره از اون میگیره، یا ضرری اگه هست از خودش دور میکنه به اون وارد میکنه. خب اینا یه بار دو بار ده بار ممکنه رفیق نفهمد یا رو خودش نیاره، اما وقتی میده این اصلا این حالتش اینه، این فقط خودشو میخواد. فریبندگی هم از چیزی که رفاقت رو کاملا تخریب میکنه. آخرش هم عرض کنم من لم یرز من صدیقهی الا به ایثارهی علا نفسهی دام سخطه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان اگر کسی دائما احتیاج خودشو مقدم میاندازه بر احتیاج رفیقش، اینا خشمشون دوام پیدا میکنه، ناراحتشون تو ادام پیدا میکنه. گاهی وقتا دو تا رفیق بلاخره هر دوشون احتیاج دارن، مثلا یه موتور این احتیاج داره اونم احتیاج داره، منتها یا باید این استفاده کن یا اون، یه کتابه یا باید این استفاده یا اون، نمیدونم یه غذاست یا این باید بخوره یا اون. این جاهایی که میرسه به این که هر دو احتیاج دارن، بخواد دائما شخص خودشو مقدم میاندازه. ببینید چقدر کدور از زاست. حالا عکسش، انسان ایثار بکنه دیگر یا بر خودش، یعنی خودش هم. حالا تو این تقدیم دیگران که اسمشو ایثار میگذارن، حتی اگه به روی خودش هم نیاره، این دیگه خیلی عالیه. یعنی نگید منم احتیاج داشتم، اما حالا چون شما احتیاج داری شما کارتو حل کن، شما ماشین رو بردار برو مسافرت، حالا کار شما بیشتر ضروری است، من با یه چیز دیگه میرم. خود این منته. چیکار داره انسان اینو میگه؟ باید انسان دقت بکنه تو ایثار. اگر شخص خودشو مرتب مقدم بیاندازه باعث کدورت. زن و شوهر هم همین است. ببینید این مطالب که گفتین حالا تو بحث رفاقت، دقیقاً زن و شوهر اگه بخوان مرتب اینطوری برن جلو، هر کسی خودشو فقط ببینه، این محبت رو خراب میکنه. خب عرضم تمام. یه جمله از امشب بگم که آیهی که اول صحبتم خوندم مناسبت دارد با نهمین نکته ای که امشب گفتم، لذا آیه رو یه اشاره میکنم و نهمین نکته ای هم که گفتیم سوء خلق و حسن خلق رو یه جمله میگیم که ببینید امشب که شب رحلت آخرین پیامبر هست، اخلاق نیکوی اون حضرت چه اخلاق خوبی داشتن. اون اخلاق باعث شده بود اینطور اطراف پیامبر گرفته شده و دوست می داشتن حضرت رو، اخلاق خوب. فبما رحمت من الله لنت لهم، ای پیامبر این که شما اینقدر نرم خو هستی با اطرافیان، این رحمت الهیست نصیبته. حالا همه ما باید این حالت رو داشته باشیم، تو دوستانمون، داخل منزل، با بچه ها، پدر و مادر، با شریک، تو همه جا. بالاخره انسان با انسان دیگه ارتباط داره. رحمت. و به ما رحمت من الله لنت لهم. خیلی آیه زیباست. آیه مربوط به بعد جنگ احده که اون ضربه بزرگ و دشمنان زدن به مسلمان ها. مسلمانایی هم که ضعیف الایمان بودن صحنه رو خالی کرد و فرار کردن. اگه ایستاده بودن اینقدر شهید نمیدادن مسلمان ها، اما به خاطر که میترسن کشته بشن رها کردن رفتن. خب یه تعداد کمی ایستادن، حدود 70 نفر هم شهید شدن، ضربه بزرگی بود. پیامبر خیلی ناراحت شدن. ریشش از اون افرادی بود که رو تپه ایستاده بودن، پیامبر هم هی تاکید کرده بودن، گفتن رها نکنید و نیاد پایین. اینا اومدن پایین، دشمن وقتی برگشت غافلگیری کرد، مسلمان ها یه مرتبه دیدن دشمن بالا سرشون، هم آمده نبودن. خلاصه حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت رسیدن، مصعب ابن عمیر همینطور و خیلی عالیه. خب خسارت بزرگی بود، پیامبر خیلی دلشون گرفته بود از این خیانتی که اینا کردن، بعدم فراری که اینا کردن. این مسلمان ها که تو تاریخ داره پیامبر بعضشون رو به اسم صدا میزدن، فلانی من پیامبرم دارم، میگم بیا، صدا پیغمبر رو میشنیدن، روش بعد نمیگن، اون داشت فرام کن میگن. در این حال پیامبر بعد از این مباحث دیدن که دیگه خسارتی وارد شده و دیالاهی بخوان اینا رو تردشون بکنن چه اثری داره؟ ضرر بیشتری داشت. اون هم دیگه پافشاری رو اشتباهشون نمی کردن، مثل این فتنگرهای امروز نیست که هرچی بهشون میگن بیایید بپیوندید، روشون ازور نمی کنن، دارد امار خودشون رو میرونن بعضشون البته. نه اونا یه اشتباهی شد بعدم فهمیدن اشتباه کردن و تمام. حالا پیامبر چیکار کردن؟ همه اینا رو باز جمعشون کرد. بالاخره جذب به تعبیر رهبر ما زمان انقلاب باید حد اکثری باشه. فرمود اگر شما خشن بودی، بد اخلاق بودی، اینا از اطراف شما پراکنده می شده. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. بعد سه تا دستور به پیامبر میداد و یه نتیجه. فرمود فاعف عنهم، اینا را عفوشو کن. و استغفر لهم، حالا عفوشو میکنی مغفرت هم براشون بخواه. و شاورهم فی الامر، باشون مشورت هم بکن. این سه تا. اما نه مشورت بکن هر چی میگن عمل بکنی. آخر آیه فرمود فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی شما تصمیم گرفتی محکم دیگه توکل به خدا بکن انجام بده، که خداوند متوکلین رو دوست داره. اینم آیه شریفه ای که درس برای همه ما هاست. این اخلاق نیکوی پیامبر باعث شده بود اینطور. این انس غلام حضرت، غلام پیامبر بود، چند سال خانه حضرت، گفت که یه بار ما افطار درست میکردم، مدتی بود افطار درست میکردم، پیامبر روز روزه بودن، میرفتن بچه نماز که میخوندن مغرب، میمدن خونه، من افطار میذاشتم جلوش. یه شب پیامبر نیمدن، منم افطار خودم خوردم، غذا دیگه هم تو خونه نبود. حالا خوردن به خاطر این که گفتم پیامبر جای دیگه رفتم، چون خیلی دیر شد، منم خودم افطارو خورد. بعد که پیامبر اومدن چند نفرم دوربرشون بودن، ما یواشکی از یکی از اینا پرسیم پیامبر کجا بودن، افطارو میخواستیم بینیم کجا خوردن. گفت پیامبر جایی نبودن، مسجد بودن. گفتم اه پس چیزی نخوردن؟ گفت نه. ما تازه فهمیدیم که پیامبر زبان روزه تو مسجد نشسته بودن. اصحاب هم سوال و جواب. پیامبر به اینا نمیگفت من روزه بودم میخوام برم افطار بکنم، هیچی نمیگفت. ببینید اخلاق نرم، ببینید چی، هیچی رو خود نمیابرد. بعد این انس خیلی ناراحت شد که غذای دیگه هم تو خونه نبود، حالا پیامبرم مدتی از شبم گذشته، اگه پیامبر بگن افطار پس بیار من چی بگم. خودش آماده کرد که تا پیامبر بگن فوری عذرخواهی کنه، بگه من خیال کردم جای دیگه رفتید و ببخشید و من به قول ما شرمنده‌ام و چیز این حرف. خودش آماده کرد که این جملات رو به پیامبر بگه و عذرخواهی بکنه، هیچ چیزی هم قضا نبود تو خونه. اما میگه پیامبر هیچ چی رو خودشون نیاوردن، رفتن خوابیدن. آیه انس از اخلاق پیامبر، از یه طرف جذب اخلاق پیامبر شده، از اون جهت روحی چقدر شرمنده، از اون نه پیامبر اصلا هیچ چی رو خودشون نمیارن که مبادا این خجالت بکشه، هیچ چی نگفت. بعد ادامه شو این انس میگه من آرزو داشتم که یه روز تو عمرشون پیامبر اشاره بکنن که اون شب من افطار نکرده بودم، گرسنه خوابیده بودم، تا منم یه چیزی به پیامبر بگم، از دلم در بیاد، هم تو مونده بود تو دلم. میگه تا آخر عمر شد یک بارم پیامبر به روی مبارکشون نیاورد. این اخلاق پیامبر. ما در این حد نمیتونیم وقت بخوایم ادعا کنیم، یقینا نمیشه، اما میتونیم یه قدمهایی رو به خصوص زن و شوهرها، رفیقها، میتونیم توی جاهای رو خود نیاریم. همه چیزی که گفتن نداری، محبت رو چرا هی خرابش میکنی؟ چرا اینقدر ایراد میگیری؟ ایناست رفتار صحیح که آیه 159 آل عمران. انشاءالله آیه رو از دو قرآن هم نگاه بکنی، امشب شبشه دیگه. میگه آیه چی میگه از پیامبر؟ ما کجا هستیم؟ پیامبر کجا؟ یه پارچه نور. حقیقتا سر تا پای پیامبر همش نور بوده، همش اخلاقه. یادم اومد اون آیه 4 سوره قلم رو که میفرماد انک لعلا خلق عظیم، این شهادت پروردگار که شما روی اخلاق عظیمی هستید، نظیر نداره. بله صلی الله علیک یا رسول الله. امشب شب بزرگیست، بزرگترین مصیبت یه چنین شبی اتفاق افتاده که حضرت زینب سلام الله علیها میگن به برادرشون تو صحنه کربلا سر کشت برادر میگفتن شما رو روز عاشورا که جمعه بود به شهادت نرسوندن، شما رو دوشنبه به شهادت رسوندن. منظورشون دوشنبه بود که پیامبر رحلت کردن، اشاره میکردن به 50 سال قبل، چون 11 هجری که پیامبر دنیا رفتن، 61 هجری کربلا. به برادرش میگفتن شما رو 50 سال پیش شهید کرد، یعنی همون موقعی که پیامبر رحلت کردن و قصب خلافت شد، پایه رو اونجا کج گذاشتن به اینجا منتهی شد. حسنین روی سینه پیامبر بودن، خواستن آزاده ها رو بردارن، سینه محتضر رو سبک میکنن. این رسم حتی یقه او رو باز میکنن، دکمه ها رو باز میکنن. پناه خدا از اون لحظه های جان دادن که باید دعا کنی بر اون لحظه های آخر که چطور این جان میخواد از بدن مفارقت بکنه. جانی که سالها اونس گرفته با این بدن، تکون میده بدن رو، یه تکونهای شدیدی که شخص میفهمه اما نمیتوندن به دیگران بگه من تو چه حالی هستم، چون هر کسی براش یه بار تو عمر اتفاق میفته و تمام میشه، گفتنی به دیگران نیفهمه، میفهمه خود شخص. میخواستن حسن اینو بردارن نگذاشتن، فرمودن بگذارید اینا از من توشه بگیر. لحظه های آخر حیات من، منم میخوام بوی اونا رو استجمام کنم، روی سینه جدشان بودند و جدشان از دار دنیا مفارقت کرده. حالش دارید بریم کربلا؟ احتمال میدم شاید حضرت زینب سلام الله علیها این صحنه رو در ذهن مبارکشون داشتن، دیدن یه روزی برادرشون روی سینه پیامبر بوده. یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه الثرى، یا جدا یا باورتون میشه حسینی که یه روز روی سینه مبارک شما بوده، حالا ببینید بدنشون برهنه قطع قطع شده روی زمین افتاده. یا جدا صلی علیک ملائکت السما، آضا حسینون مرملون بالدماء مقطع الافامون، و بناتو کسبا یا این کشته فتاده به هامون، حسین تو یا جدا بین زین دست بازده در خون حسین تو یا جدا ببین دخترانتون رو به سارت گرفتن دارن بین جهرون شهر میبرن و بناتون که سبایا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم حال خوبی داریم شب عزیزی سمشب دلهامون نگران زمان غیبت مولامونه دوران غیبت آقاست آقا هم مضطرن آیه هم من یجیب و بخانی هیچ کس جز خدا اضطرار را از بین نمی برد و کشف اضطرار نمی کند و یجعلکم خلفاء الارض یعنی بعد از کشف اضطرار شما رو حاکمین زمین قرار میده انشاءالله آیه من یجیب به همین نیت برای خوشنودی قلب امام زمان بخوانید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل محمد و عجل فرجه به اون اخلاق خوب پیامبرت خدایا تو رو قسمت میدهیم اخلاق همه ما رو خوب فرما ما رو به محضر امام زمان برسان ظهورشون رو نزدیک فرما اون حضرت رو از ما راضی فرما پروردگارا خدمتگزاران به نظام و اسلام رهبر عالی قدر حفظ فرما دشمنان رو و نقشه های اونها رو نابود گردان بیماران رو شفا عطا فرما مشکلات و اختلافات رو برطرف فرما گذشتگان اموات شهدامون امام بزرگوارمون رحمت فرما به جاه محمد و آل